الرحمن الرحیم. یه درس مختصری از باب قتل انشاءالله امروز به اتمام میرسد به امید خداوند، که خداوند توفیق بدهد باب ابواب دیگر را هم دیگه مسائل ناگوار پیش نیاد و تعطیلاتی هم اگر پیش آمد ما تلاشمون بر این است که ایام تعطیل بعض قسمتهاش قابل مثلا عدم تعطیل باشه تعطیل نکنیم و حتی تصمیمون بر این بود. بعد دیگه دیدیم که تو حوزه اعلام تعطیل شده صلاح نیست، یکی مثلا این اکاسش خوب نیست و اعلام میخوندیم در سارا. این است که حالا شما خودتونم اصرار نکنید بعضی مثلا روایات ضعیف را هم پیدا میکنم، مثلا ولادت یکی از بزرگان فلان روز بوده، مثلا اینا دنبال نکنید. بگن که اعلام تعطیل عمومی باشه هیچ، اونجا ناگزیر هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قصد، اگر قاصد زرعی را قصد کرد، زرع آنچه که یزرع به دیگه، مثلا از قبیل گندم، جو، امثالو، اینها را اگر قصد بکنه که اسمش را بگذاریم بذر آن را، بذر زرع را قصد بکنه و زرعش کنه، آیا ببینیم بعد از اینکه سبز شد اون بذر سبز شده، بذر زرع شده مال صاحب بذره یا مال قاصبه؟ مثل همین است، اگر تخم یک پرندهی را قصد بکنه بیاره بذره یه پرنده دیگر مثل تخم مرغ کسی را قصد بکنه بیاره آن را در زیر مرغی که مالکش خودشه قرار بده که اسمش را هزانت هم میگن، که حزن، حزنه، زیر سینه قرار دادن و زیر پر و بال قرار دادن. حتی بچه‌ای که اگر دختر بچه باشد تا 7 سالش حق هزانت و هزانت، البته هزانت معروف‌تره، هزانتش دختر بچه مال مادره، پسر بچه تا 2 سال حق هزانت و نگهداری آن مربوط به مادره. بعد از 2 سال دیگه پدر اگر احیانا با مادر این بچه متارکه کردن میتونه پسر بچه‌ای که 2 سالش گذشته ازش پس بگیره، او حق اعتراض ندارد، حق هزانت در اینجا ندارد. اونجا هم اسمش رو میگن هزانت، هزانت یعنی زیر بال خود قرار دادن و نگهداری کردن. چند تا معنا دارد، یکی همون زیر بال قرار دادن تخم مرغ کسی را قصد کنه و آن را احزنه به وسیله مرغی که خودش مالکش هست. آیا اون جوجه ای که فرخی، که فرخ به معنی جوجه، فرخی که از این تخم بیرون میاد مال صاحب تخم مرغی که قصد شده است یا مال قاصبه؟ این است که اینجا بحثی است. ایشون میفرمایند هم زرع مال صاحب بذره و هم جوجه فرخ مال اون تخم مرغی است که از کس دیگر، صاحب آن تخم مرغی است که از شخص دیگر آن را قصد کرده است. ولو اینکه این آقا زحمتش کشیده، تخم مرغ را آورده زیر مرغ خانه خودش قرار داده، جوجه در آورده، باشه، زحمات او هم دیگه ارزش ندارد. در زمین خودش کاشته، آبیاری کرده، همه این کارها را کرده، تمام افعال او کلن هدر رفته. یعنی صاحب گندم میتواند بیاید همه این محصول مزرعه را تصرف بکنه، چون زرع مال خداست. اثر ایتم ما تهرسون اعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این کشاورز حارسه، حرس کننده است، زرعش سبز کننده اش خدای بزرگه که نسبت زارع را خداوند به خودش میده. زارع منم، حارس شما هستید. اثر ایتم ما تهرسون، آیا میبینید آن چیزهایی که شما میکارید، حرس میکنید، کاشتن از شما؟ اعنتم تزرعونه، شما آن را به شکل زرع در میآورید، سبز میشود و به اون وضعی در میآید. ام نحن الزارعون، ما هستیم. خدا میفرد منم زارعی هستی، منم. پس تو اگر زرع کسی را، گندم کسی را حرس کردی، زرع پیدا شد، زرعش مال خدا، حرسش مال تو، حرسش هم زحمتی را دارا بوده، اون زحمات شما که قاصد هستید هدر شده. تمام اون یه هکتار که محصول آن زمین مال صاحب گندم است که از او قصد شده است. حالا بله، کاشتن تخم را زمین، کاشتن زیر خاک کردن دیگه، بله دیگه، ظاهر باطن نداره دیگه، آیه دیگه. اصلا که زاری هم یعنی اونی که کسی که اونو سبز کرده کیه؟ شما هستید. زر هم نحنو زاری، منه زاری خداست، زر کننده خداست، با من باش. حالا اینجا جاکست، ها این است که اینجا من در مقام قصب قاسم یه خروار گندم را آورده پخش کرده زمین، حرس کرده زمین، اما زرعش مال مالک هنده است. اینجا یه قولم نسبت داده شده به مرحوم شیخ طوسی، ایشون میفرماید نه، اینجا قاسب دیگه زامنه، مثل گندمه، یه خروار گندمه به مالک بده. چرا؟ به جهت این که این زحمت کشیده، او زرعش کرده، و ثانیاً که انهو تلف کرده است. اگر گندم مالک را تلف می کرد، مثلش را زامن بود یا نه؟ اینجا مثل تلف کرده است دیگه. اما شهید ثانی به شیخ اعتراض می کنه، این درست نیست، و بلکه از مال صاحب گندم است، قاصد هیچی نداره. این یه مطلب، یادتون باشه این مطلب اول بارها حضور مبارکتون گفته شده که شماره بگذارید، این مطلب شماره یک. مطلب شماره دو ما عبارت از این است که اگر مال کسی را قاصد از اینجا برده، گذاشته تهران، گذاشته نمیدونم بندر عباس، که بر او واجبه که به هر نحوی، به هر چه تمام شد، آن را از اونجا بکشه بیاره تو شهری که مالک اونجا هست و از اونجا قصد بیارد اونجا. آقا کرایه دارد، کرایش از خودش گرانتر تمام می شود هرچی تمام شد دیگه. حالا اگر قاسم میگه که آقای مالک، من از اینجا تا فلان شهر بیارم اینقدر باید کرایه بدهم، حالا تو این شهر تحویل تو میدم. مالک میگه نه، از اونجایی که قصد کرده همونجا باید تحویلم بدی، وظیفش. اما اگر چنانچه مالک گفت که نه دیگه، شما که باید کرایه ماشین بدیم مغصوب را بیاره تا این شهر، اون کرایه‌ای که برای ماشین های عمومی باید بدی، اونو بدی به من، بذار گندمی که برده فلانجا اونجا بمونه. این چطور؟ بر قاسب واجبه؟ نه دیگه واجب نیست. بر قاسب واجب است ردش، واجب نیست کرایه حمل آن مغصوب که به مالک بپردازن. این دوتا مطلب. مطلب سوم امروز ما میدونه که در تمام ابواب به آخر که میرسد که مسائل اختلافی را ذکر میکنه، اختلاف بین طرفین اگر شد چه کار باید کرد. اینجا 5 تا مسئله اختلافی وجود دارد بین قاصد و مالک. در 4 تا حرف قاصد مقدمه، یادتون باشه هر کجا که میگه حرف فلانی مقدمه یعنی قسم او را قبول میکنیم، یعنی او قسم میخوره حرفش را قبول میکنیم. در 4 مسئله حرف قاصد با قسم قبوله، در 1 مسئله حرف مالک با قسم قبوله. 1 اختلاف در قیمت دارن. قاسم میگه گوسفند تو را که من طلب کرده ام 1000 تومان ارزش داشت. مالک میگه نه 2000 تومان. اگر مالک اقامه شاهد کرد نکرد، او قسم میخوره حرف او مقدم است دیگه، او حاکم میشود. این 1 مسئله. 2 در صاحب صناعه و یا صناعه بودن، هر دو خونده میشود، صناعه صناعه در عبارتش خواهم بود. هر دو به معنی 1 ملکه است از ممارست. مثلا انسان بره رانندگی را یاد بگیره، این صناعت است، خیاطی صناعت است. حتی بعضی گفتن که صناعت در حسیات هم هست، در معلومات هم هست. بعضی اینچنین معنا کردن حسیات یعنی خیاطی، صناعت صناعت، هر دو به کار برده می شود. بعضی گفتن که البته لغویین، این بعض که میگم در لغت که این لفظ صناعت در مکاسب هم به کار برده شده. من یادم هست که در بحث مکاسب صناعت را بعضی از لغویین گفتن صناعت، آن صنعت ها حرفه هایی است که محسوس باشد، مثل خیاطی و رانندگی و اینطور چیزا. اما صناعت آن علم هایی است که قواعد مبسوطه است، مثل منطق. منطق را صناعت میگن اما صناعت نمیگن. خیاطی صناعت، عالم علم منطق صناعت. بعضی از لغویون این چنین گفتن، همه لغویین هم اینو قبول نکردن. البته سابق من نظرم میاد که در مکاسب اینو ایشون گفتن، به خاطر این توضیح دادم اینو. خب حالا قاصد ادعا میکنه که من عبد شما را که قصد کردم بردم طلب کردم که باید پولش را بدم. او بی سواد بود، بی صناعه بود، اما مالک میگه که او خیاط هم بود، قیمتش 2000 تومان بالا بود. اگر در اینجا اختلاف داشته باشه بازم قاصد قسم میخوره حرف او مقدم است. این 2 مسئله. مسئله سوم که حرف قاصد مقدمه، در تلف اختلاف دارن. قاصد میگه تلف شده، پولش بدم، مثلش بدم. اما مالک میگه دروغ میگه، تلف نشده، اتومبیل منو بردی تلف نکرده ای، باید خودش بدی. باز هم شاهد نداشته باشه قاصد قسم میخوره، نزاع تمامه. و همینطور در 1 مسئله دیگه ما بقیش عرض نمی کنیم. در 1 مسئله فقط حرف مالک مقدمه، در رد کردن قاصد میگه من قصد کرده بودم اما بهت رد کردم، مالک میگه رد نکرده اید، اینجا مالک فقط قسم میخوره. این خلاصه درس ما، آماده باشید در عبارت دیگه تون بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو زرع القاصب الحب، اگر زرع کند قاصب دانه را، یعنی بذر را، گندم باشه، جو باشه، حتی خود بادوم، گردو، اینا را ببره بکاره و سبز بشود، فنبت آن سبز بشود، او احزن البیض، یا در حزن قرار بدهد، حزن زیر مرغ تخمی را قرار دادن. عرض کردن که از الفاظی است که دارای چند تا معنا است، زیر بال گرفتن، زیر سینه گرفتن، اصلا که عهده‌دار زحمات و نگهداری شدن، حضانت هم همینطوره در باب نکاح خوندید ها. او احزن البیض، یعنی تخم را زیر مرغ قرار بدهد، فافرخه، افرخه، ترخ به معنی جوجه است، یعنی جوجه در بیاورد. بعضی نسخه هاتون فافرخه با غین نسخه بدهد، اونم اشکال ندارد، یعنی فارغ بشود، اونم به معنی کنایه از جوجه در آورده. فزر او ولتر خو، پس هم زراعت و هم جوجه للمالک، مال مالکه. الا اصح القولین، اصح قولین در اینه، اصح قولین در اینه. از این جواب میخوره که این تلقیحی که ابن داریم مثلا میگوشتون بخوره، مثلا یک زنی که فرض بفرمایید که از شوهرش بچه دار نمیشود، نطفه و معنی مرد دیگر را بگیرند و بعد تلقیح کنن در رحم این زن عقیم که از شوهرش بچه دار میشه و از نطفه مرد دیگر این حامله بشود، آیا این بچه‌ای که به دنیا آمد مال شوهرشه یا مال صاحب نطفه است؟ از اینجا آب میخوره، اختلافی البته، حالا اینجا نظریه ندید. ها این است که نمیتونیم بگیم که مثلا این کار رو کرده که این کاکل زر مال زوج این زن است، نمیتونیم بگیم. علی سهل قوله، لانه عین مال المالک، برای اینکه آن زر، انه را برگردانید به زر و فرخ، برای اینکه آن زر و فرخ عین مال المالک، خود مال مالک است. همون تخمی که به شکل فرخ در آمده، تخم شکلش عوض کرده، گندم شکلش عوض کرده. و این نما حدثه به تغییر اختلاف و صور حادث شده، به تغییر دادن اختلاف صورت ها، یعنی صورتش مختلف شده. و نما اول و نما اول ملک للمال، که از این طرف هم نمای ملک مال مالک دیگه، یعنی صاحب گندم، گندم که مال اوه، نمای گندم هم مال اوه. و این کانه به فعل الغاصبه، ولو این که به فعالیت غاصب بوده است. این نظر شهیده اول و ثانی تمام، اما شیخ طوسی اینجا نظریه ای داره، ولی شیخ، مراد از شیخ، شیخ طوسی رضوان الله علیه هست. قولون به انه للغاصب، که آن ترخ و زرع مال قاصبه، تنزیلا لذالک منزلت الاطلاق، نازل کرده به منزله اطلاق، یعنی که انه تخم مرغ را طلب کرده است، فقط تخم مرغ را ضامنه یا گندم را ضامنه. ولی ان نما به فعل القاصبه، دلیل دیگر این است که نما هم به فعالیت قاصب است دیگه، پس نما هم مال قاصب باشه. شیخ طوسی دو تا دلیل آورده، و ضعفهما ظاهرون، ضعف هر دو دلیل ایشون ظاهر است. چرا؟ اول دلیلش این بود که گفت که این گندم تلف شده است، آورده که سبزش کرده تلف شده است. آیا آن طلاب، شما خودتونم خرد مجتهد هستید دیگه، فکرتون به کار ببرید، آیا گندمی که آن را سبز کرده اند مثل گندمی است که آن را تو دریا بریزن؟ هر دو تلفه؟ نه، این سبز شدن تلف نیست، دریا ریختن، سوزاندن تلف است. خدا مرحوم شیخ طوسی اینجا میگه که اینی که آورده سبز کرده مثل اینکه تلف کرده، تلفی شد گندم مثلیه، مثل آن را ضامنه. این ذاتش روشنه. نه، اون جای دیگر است. اون مثلا شما گندمی را در ملک کس دیگر بکارید، سبزش بکنید، اونجا گندم محصول مال شماست، منتها به ملک او باید اجاره بپردازید، از زرع و لزاره ولو کار. اینشالله اینم در جاهای خودش خواهید خون، اینجا دیگه بیش از اینطور. و هر اینطور میفهد دوتا دلیل شیخ طوسی ذکر کرده است، هر دو ضعفش. اینم میگه به فعالیت، ولی تخم را زیر مرغ قرار دادن فعالیت قاصب ارزش نداره. چرا این فعالیت را کرد؟ بیهوده بوده این فعالیتش. ولو نقله الى، این مطلب شماره یک، مطلب شماره دو، جلو پا شما سوالی داشتید بفرمایید. جا ندی قاسب اینجا یعنی فعلش احترام ندارد دیگه، ولی اون که زحمت کشیده این زحمتش بیهوده است دیگه، بیهوده است. ولی اون نقله الى غیر بلد المالک، این شماره دو مثلا اگر نقل کند، نقله ضمیر برمیگرده به مغصوب، یعنی اگر نقل الغاصب المال المغصوب الى غیر بلد المالک، از قم حمل کرد به تهران، وجب علیه نقله، واجب است بر غاصب، علیه به غاصب برمیگرده، نقله به مغصوب الى بلد المالک، به شهر مالک برگرداند. وجب نقله، نگفتیم علیه نه، و وجب علیه معونت و نقله، معونت و نقله فاعل دوم وجب است، واجب است بگردن او مخارج انتقال مقصوب. و این استوعبت از او قیمته، ولو احاطه کنه چندین برابر قیمت آن را، برده تا تهران از تهران برگردانه چندین برابر باید کرای ماشین داده بشود. لعنه آدین، برای اینکه آن غاصب تعدیکار، تجاوزکار، آدین به نقلی به انتقال دادن شهر دیگر، این عدوانن این کار را کرده، محکوم هم هست، حیاتی با علیه رد و مطلقا، پس واجب است در غاصب برگرداند مطلقا. اشاره مطلقا در این است که ولو کرایه اش چندین برابر این مال هم باشه. ولا یجب علیه اجابت المالک الى اجرت رد، واجب نیست در غاصب، علیه برمیگه به غاصب، اجابت مالک یعنی قبول کردن درخواست مالک بر چه؟ الى اجرت رد. مالک میگه که از تهران اینو برگردانی تا قم کرایه زیاد تعلق میگیره، بید کرایه را بدی به من، بذار مال من در تهران بمونه. آیا در غاصب واجب است اجابت کند و به تذیرت؟ میخوایم بگیم نه، مطلبی نه، واجب نیست علیه بر غاصب پذیرفتن حرف مالک در اجرت برگرداندن، مع ابقائه، با باقی گذاشتن آن مال مقصود، فی منتقل الیه، در اون شهری که به اونجا منتقل شده. لأن دلیل است لا یجب، چرا لا یجب؟ لأن حقه الرد، برای اینکه حق آن مالک رد است، دون ابن در ابن در هر دو سید، لأنه حقه یعنی الحق الذی علی ذمته، یا حق مالکی که یطلبه، ذی حق است، هر دو سید ابن در، دون الاجرت، اجرت دیگه حق او نیست که ما بگیم که حقش اجرت گرفتنه، یا حق را به معنی وظیفه بگیرید، وظیفه این اجرت دادنه، اونی که من اول بنا کردم او بهتر است، ولی شما را تکذیبا نکردم. ولو رضی المالک بذلک المکان، اگر مالک راضی بشود که تو تهران بمونه، الذی نقله الیه، که آن مقصوب را نقل کرده به اون مکان در تهران، لم یجب رد علی القاصب، دیگه بر قاصب واجب نیست از تهران به قم رد کنه، لإسقاط المالک حقه منه، برای اینکه ساقط کرد مالک حقش را منه، منه را برگرد به قاصب، از قاصب حقش را اسقاط کرد. فلو رده، فاعل رده قاصب است، هو مفعولشه، پس اگر قاصب رد کند آن مال را، هین ایزین یعنی هین ایز کان راضیان که موندنش را اونجا، کان لهو الزامهو بیرده الی، هست در مالک، لهو به مالک برمیگرد، الزامهو قاصب را ملزم کند، الزامهو به قاصب برمیگرد، یعنی قاصب بدون رضایت مالک دوباره چنز را آورد. مالک میگه من که راضی شدم تو تهران بمونه، چرا بردی به قم، به این مکان، در این واجب است، دوباره اینو برگردانه به تهران. کان له هست در مالک الزامه ملزم کردن قاصد به رده الیه به رد کردن آن مال مقصود الی المکان الاول به مکان اول برگردانه. تمام شد. پس تا اینجا دو شماره مطلب گذشت. شماره سوم که دارای چند تا مسئله است که مسائل اختلافی. مسائل اختلافی هم گفتم 5 مسئله است. در 4 مسئله حرف کدوم مقدم بود؟ حاسب. در 1 مسئله حرف ماله. آیا حرفش مقدمه همینجور بدون جهت قبول میکنه؟ قسم. قسم او را مقدم. آفرین. ولو اختلافا فی القیمه. مسئله اختلافی اول اختلاف بکنن قاسب و مالک در قیمت. حلت القاسب. قاسب قسم میخوره. لأصالت البراء من الزایده. اصل این است که از اون بیشتر برای ذمه بوده است. و باز ولأنه منکرون. یه دلیلش هم این است که قاسب منکره دیگه. مالک میگه گوسفند من طلب کرده 2000 تومان. قاسب میگه نه 1000 تومان نه که میگه یعنی منکره دیگه. البینة للمدعی والیمین علی من انکر والیمین علی المنکر. خب ما لم یدع ما یعلم کذبه. مادامی که خیلی دروغ گنده را ادعا نکنه، یعنی طوری ادعا نکنه که معلومه که دروغ میگه، مثل چه؟ کدر هم قیمتن للعبد، بگه که عبد تو را من تلف کردم قیمتش 1 درهم بوده. خب دیگه این دیگه علنی دروغ داره میگه دیگه. فیکلف حاکم شر اونو مکلف میکنه بی دعوا قدرین یوم که میگه که بابا دروز حرف بزن، 1 درهم دیگه قیمت یه عبد نمیتونه بشه. اینجا شهید سار میگه یه احتمال هم هست که ما احتمال تقدیم قول المالک اینایزین. در این صورتی که او یه همچه ادعا کرد 1 درهم قیمت یک عبد، دیگه حرف او از ارزش بیفته، حرف مالک را مقدم بگیریم. و قیل یک قولم هست یحلف المالک مطلقا. مالک قسم میخوره. دلیلش هم اینه دیگه، چون مالک مظلوم شده است، حرف مالک مقدمه ولو برخلاف قاعده است. غاصب الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، او را به اشق احوال محکومش میکنیم. حرف مالک مقدم و هو ضعیف. شاید سان اینو قبول ندارد. و کذا شماره مسئله شماره 2، مسئله اختلافی شماره 1 تمام، مسئله شماره 2 مسائل اختلافی بس. و کذا یهل فلغاصب و لبدع المالک و اثبات صناعت و یا صناعت. اگر ادعا کند مالک اثبات صناعت را. عرض کردم که صناعت یعنی مثلا که میگه که ای عبد من، عبدی که از من بردی، تو اون عبد را تلف کردی، علم منطق را دارا بود. عبدی که علم منطق را دارا باشه 50000 تومان قیمتشه، نباشه 40000 تومان. این چنین ادعا المالک، مالک ادعا میکنه اثبات صناعت را. اگر صناعت بگیریم به معنی علم، اگر صناعت بگیریم به معنی علم بر محسوسات. بگید ببینم خیاطی صناعت است یا صناعت؟ صناعت. آهنگری چطور؟ آفرین. حالا جولایی و بافندگی چطور؟ منطق چطور؟ ریاضیات چطور؟ علم هندسه چطور؟ آفرین. پس صناعت با صناعت اینچنین. عرض کردن 100% هم نیست، اختلاف بین لغویین اینچنین. نگاه کنید بازم بعضی از نورچشمان عزیز من که فعالیت میکنن، حالا من سالهای قبل اینا را مثلا یه مرتبه ایشون خوندن به ذهنم آمد و اینا را پیاده کردم. خودتونم از نزدیک مراجعه کنید. این وحی نیست که تو دل من نازل. ای بسا که من گاهی اشتباهم گفته باشم، مراجعه کنه، اما این چنین ظاهرم باشه. خیلی خوب. صناعت یزیدو به هم سمن اضافه میشود. سمن که اونجا باز حرف غاصب مقدمه. قاسم میگه بابا خیاط سهل، رانندگی سهل، هیچ چی بلد نبود، سوزن زدن بلد نبود، مالک میگه که نه، این یه آمپول زن درجه ای که دنیا بوده. لأصالت عدمها، اصل این است که عدم اون صناع باشد، اصالت العدم. و کذا لو کان الاختلاف فی تقدمها لتکثر الاجرت و تکثر کسر یکثر ها که لتکثر الاجرت و تا اجرتش بیشتر باشه، که ملتفت هستی این مسئله چیه؟ میخواد بگه مالک میگه که از اول این خیاطی را بلد بود، 10 سال است که عبد منو خیاطی را بلد بود، قصد کرده باید قیمتش اینقدر باید بده. اونم میگه که نه بابا، 10 سال که من قصد کردم اول بلد نبود، 1 سال آخر او خیاطی را بلد شده. مالک ادعا می کند تقدم صناعت را تا اجرت بیشتر باشه، اما قاسب ادعا می کند تأخر را. بازم قاسب قسم بخوره. واضحتون شد؟ و کذا لو کان الاختلاف، اختلافشون در چیه؟ فی تقدمها، در تقدم صناعت است، لتکثر الاجرت، تا اجرتش بیشتر باشه. اما قاسب میگه نه، دیرتر بوده، لاصالت عدمه، حرف قاسب مقدم، اصل عدم تقدم بوده. و کذا مسئله سوم، قسم میخوره لم ادعت تلفه، ادعا میکند که مقصود تلف شده. و این کان خلاف الاصل، ولو حرف قاسب خلاف اصله، اصل این است که تلف نشده باشه، اما اینجا با حرفش قبول میکنیم، منتها قسم بخوره. چرا؟ لامکان صدقه، ممکنه راست گفته تلف شده. فلو لم یقبل قولو، اگر قولش را قبول نکنیم با قسم، لازمه تخلیده الحبس، لازمش این است که حبس معبد باشه دیگه، هی بمونه که نگهش بداریم این را باید بدی. بابا والا تلف شده، بیایید مثلش بدم یا قیمتش بدم؟ بگم نه، اینش را باید بده. چرا؟ به جهت اینکه اصل این است که تلف نشده باشد. با این اصل عدم تلف، بنده خدا را تا عمر دارد باید زندانش بکنید. پس روی این حساب قسم او را باید قبول بکنید. قسم که میخوره خب تلف شده بهش که نمی کنیم که. حالا که تلف شده، اگر مثلی بود مثلش را میدهد، قیمی بود قیمتش را میده. پس اینجا ولو خلاف اصله، اما اگر قبول نکنیم یلزم و تخلیده الحبس. این است که فلولم یقبل قوله، اگر قول قاسب پذیرفته نشه، لازم تخلیده الحبس، لازم یاد اون مخلط در حبس بمونه. لو فرزت طلب، اگر در واقع طلب باشه، میگه که خب اگر اقامه بیانه کرد، اقامه بیانه کرد مالک، گفت که 2 شاهد عادل از فیضیه میارم، این قاسب گوسفند منو طلب نکرده است، هست اینا دیدن، پس اونجا هم مخلط میموند که باید زندانیش کنیم، همیشه حبس ابد لازمه. میگه اونجا ملاک شرعی داریم باعث شهادت عدلینه، اما در اینجا نه. ملتفی شدید؟ جواب سوال مقدر میده. میگه که ولا یرد مثله، ایراد وارد نمیشود مثل این ایراد، مالو اقام المالک بینتن بی بقائه، مالک اقامه بینه کنه که آن مال باقیه، مع امکان کذب البینه، ممکنه که بینه دروغ گفته یا اشتباه کرده باشه. میگه چرا این ایراد لازم نمیاد؟ لأن ثبوت البقا شرعا مجوز للإهانت والضرب، برای اینکه ثبوت بقا از نظر ملاک شرعی، چون بینه ملاک شرعی، مجوز است که او مورد اهانت و ضرب و حبس بشود. الا ان یعلم خلافه، تا معلوم بشود که خلاف حرفش. و متا حلف علی التلف قول بدل بدل، اما اونجایی که ما گفتیم قسم بخوره، به محض اینکه قسم خورد تلف شده، بدل آن را مطالبه می کنیم. و این کانت العین باقیه بی زعم المالک، ولو مالک زعم دارد که این باقیه. به من نگاه کنی. کجا نگاه میکنی؟ به من نگاه کنی. بالا چی؟ با من باشو. میگه که خب این قسم خورد، ما پول را ازش گرفتیم، در حالت که این مالک زعمش یقینش بر این است که این تلف نشده. تلف نشده چطور پول میگیره؟ میگه علم نداره. پول را به زعم خودش که نباید بگیره میگیره، منباب تقاص دیگه، میبینه که مال او زنده است اما این پولش را میده، از اون بابت میگیره. و این کانت العین و باقیتن به زعم المالکه، چرا؟ لیل عجزی انها بالحلفه، برای اینکه عاجز شد مالک انها از عین، انها برگه به عین، عین مؤنث سمایه، بالحلف به قسم خوردن این بنده خدا. کما یستحق قل بدل مع العجز انها، چنانچه بدلش را زیحق می شود اگر عاجز باشد از این یقین دارد، می داند که فلان جا هست اما دیگه دسترسی بهش نیست، بدلش را پس می گیره. و این قطع به وجوده ها، ولو مالش یقین کند اینش باقیه اما دسترسی بهش نیست، اونجا قیمتش را می گیره. بل هنا اولا، بل در ما نحن فیه به طریق اولا، بدل را میتونه بگیره چون یقین نداره که. اود القاصب تملک ما علی العبد، یکی هم اونجا حرف قاصب مقدم است که عبد را قصد کرده، یه پالتوی 2000 تومانی در تن این عبده، میگه یه عبد مال شما بفرمایید، تحویل میده، اما پالتویش، کت شلوارش، اون کفشای قیمتیش مال خود منه. اگر اینجا قسم بخوره حرفش رو قبول میکنیم که بله اون لباس ها مال قاصبه. علی دع القاصب تملک ما علی العبد، مالک بودنش را آنچه که در عبد هست، من الثياب، ثياب جمع ثوب، از ثوبها و نحوه ها. چرا؟ لان العبد بیده، برای اینکه عبد در دست اوه، و لهذا یزمنه، بدین جهت ضامن عبد می شود و منافعه، پس منافع عبد هم در دست او ما قبول می کنیم. فیکون ما معه فی یده، پس می شود آنچه که همراه عبده، یعنی آن کت و شلوار و پالتو، هم فی یده، در دست قاصبه. ضمیر یده برمیگه به قاصب، هر چی که کسی در دستش هست او ادعا کنه مال خودمی، باید قبول کرد. فیقدم قوله فی ملک، مقدم از قول قاصب در مالکیتش. ولو اختلفا فی الرده، گفتم که 4/5 مسئله قول مالک مقدم است، اون 5 مسئله اینه. ولو اختلفا فی الرده، در رد کردن اختلاف داره، قاصب میگه پس داده است، اما مالک میگه پس هم نداده، پیش توه. در رد حلف المالکو، حرف مالک مقدم قسم میخوره، لأصالت عدمه، اصل عدم رد است، عدمه به رد برمیکرده. و کذا لوی دعا رد بدله مثلا او قیمتا، همینطور است که میگه تلف شده بود، مثلش را یا قیمتش را پس دادم، مالک میگه که نداده، مالک قسم میخوره حرفش مقدم. این دو، او تقدم ردیه علی موته، یا اینکه او ادعا میکنه تقدم رده، میگه که من مال تو را بهت رد کردم، بعدم در دست خودت موت پیدا شد، مرد، بازم حرف مالک را مقدم میگیریم. رد المالک موته قبله، اما مالک ادعا میکند موت مغصوب را قبل از رده، ضمیر قبله را در کردن به رد، شما را اذیت نکنه موقع مطالعه. رد المالک، مالک ادعا میکنه موت آن مال را قبل از رد، یعنی میگه در دست تو تلف شده. قاسم میگه نه، من رد کردم، بعد از رد تلف شده. لأصالت عدم تقدم، اصل این است که مقدم در رد نباشد. میگه ولا یلزمهنا ما لزم فی دعوت طلب، میگه که اگر اینجا حرف مالک را ما قبول بکنیم، لازم میاد. قبلا گفتیم دیگه احیانا تلف شده نمیتونه اثبات برساند، حبس ابدی را محکوم بشود. میگه اینجا هم حبس ابدی را محکوم میشود. میگه نه، اون محضوری که اونجا بود یلزم و تخلیده الان اینجا لازم نمیاد. چرا؟ لیل انتقال الالبدل، اینجا دیگه منتقل میشود به عوض. هر دو قبول دارن تلف شده، هر دو قبول دارن باید مثلش را یا عوضش را بده. منتها او میگه که در دست تو تلف شده من مثل نمیدم، مالک میگه در دست تو تلف شده مثل و بدلش را باید به من بده. اینجا دیگه لا یلزم و تخلیص. حیثو یتعذر و تخلیص العین منه، اونجایی که تخلیص عین از غاصب ممکن نیست. لکن آیا ببینیم اینجا میگه که من تحویلت دادن در ید تو جلب شده، اینجا باز هل ینتقل الیه ابتداعا از اول به بدل و قیمت منتقل میشود، او بعد الحبس و العذاب، یا اینکه اول باید اون حبس و عذابش بکنیم، الا ان تظهر امارت و عدم امکان العین، تا اینکه واضح شود که ندیه یه روز دو ماه سه ماه دیگه معلوم شد که نمیتونه عین را بده. نظر آیا چه کار باید کرد؟ نظر اون یعنی وجه هم دو وجه هست، ولعل ثانی اوجه، شاید اون نظر دوم بهتر است، یعنی بعد از هر روشن شد که نمیتونه این را بده قیمتش را قبول بکنیم. او اوجه است. لأن الانتقال الى البدل ابتداعا، اگر از اول به عوضش منتقل بکنیم بگیم عوضش را بده، یوجب الرجوع الى قوله، موجب می شود که در قول قاسب مراد قوله برمیه به قاسب، یعنی ما رجوع می کنیم به قول قاسب، در حالی که نه. و تکلیفه بالعین مطلقا، میگه نه مطلقا بگیم که باید مکلف است عین را بده، اونجا هم مطلقا اونو مکلف کنیم به عین دادن، موجب می شود حبس ابدی شود. قد یوجب خلود حبسه، موجب می شود که او مخلد در زندان بمونه، کل اول مثل مسئله اولی باشه. پس کدوم بهتره؟ پل وسط و متجع، وسطش آن است که یه قدر قاسب را حبس می کنیم تا معلوم بشه که عین را نمی تونه رد کنه، اون موقع قیمتش را قبول بکنیم. و کلامهم هنا غیر منقهن، کلام علما در اینجا تنقیح نشده، یعنی صاف منقه، یعنی صاف نشده، اختلافا ذکر کردن. انشاءالله فردا باب